أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسئله پنجمی که جناب شیخ نقل میکنن مسئله تطفیفه. تطفیف در واقع ما
سه تا بحث داریم. یه وقت بحث در کی و وزن صورت میگیره، یعنی کم فروشی در کی و وزن صورت میگیره. یه وقت بحث در متراژ صورت میگیره. یه وقت بحث در عد و شمارش صورت میگیره. یه وقت بنده میام و
شمارش میکنم
100 تا گردو باید به شما بفروشم، تو شمارش کم و زیاد میکنم 90 تا میفروشم به شما گردو. این بخص هست ولی در عد شمارش. یه وقت در متراژ 3 متر پارچه یا 100 متر پارچه من در قرار هست به شما بفروشم، عد به متر میکنم هم زیادش میکنم در نهایت 90 متر شما میکنم. یه وقت هم در کیل و وزنه. بین اصطلاحاً به این مورد، یعنی مورد بحث در کیل و وزن، تطفیف گفته میشه و به دو مورد دیگر اصطلاحاً تطفیف گفته نمی شود. ولیکن این سه بحث توأمان هستند و حکمشان واحد است، اگرچه موضوعاً متفاوت باشد. حکمشون واحده، یعنی اگر تطفیف حرام باشه که بحث امروز ماست، اون دو مورد دیگه بحث در ورق، یعنی بحث امروز بگیم متراژ زر همیشه و بحث در عد، اونا حرامه. هر دو بحث اگرچه موضوعاً متفاوت بشه، اینا با هم دیگه بحث فرق. تطفیف اینو بذاریم الف، بحث رو امروز الف به جیم دار تطفیف حرام است و ادله اربعه بر حرمتش دلالت دارد. یعنی کم فروشی. یک، قرآن وایلون لیل متففی یا ولا تب خسن ناسد اشیاء همون یا حتی بل دو نقطه لكم بالباطل. یعنی اون دوتا خصوصا بر تطفیف دلالت داره و آیه دوم حتی در بحث در متراژ و بحث در عدد هم خصوصا دلالت داره چون اشیاء داره و آیه سوم هم باز شامل هست مورد میشه ولا تأکلوا بین اموالکم بینکم بالباطل. این هم شامل دو سنت روایات بر حرمت تطفیف متواتر است. سه اجماع دعاوی اجماع بسیاری مطرح است. چهار عقل تطفیف مصداق ظلم بوده و قبیح عقلی است. ادله چهارگانه ما همه دلالت بر حرمت تطفیف داره. خب اینم از این ب آیا تطفیف از مصادیق و مسائل کتاب مکاسب است و خودش کسب و کار است؟ شما دانستید ما وقتی اولا وارد بحث از مکاسب محرمه شدیم گفتیم ما در مکاسب محرمه یه سری از مباحثی که کسب و کار حرام است رو بررسی میکنیم، یه سری از مباحثی هم که کسب و کار نیست ولی دعب علما ولی بوده که اونها رو مطرح میکنن، اونها رو هم مطرح میکنیم که حتی گفتیم مثل کذب و اینها هم در کتاب مکاسب محرمه مورد بررسی قرار گرفت. حالا آیا تطفیف خودش یک نحوه کسب و کاره یا نه؟ کسب و کار نیست، از مباحثی است که پرند الباب در کتاب مکاسب مطرح شده. شعر می‌فرماید ممکن است بگوییم خود تطفیف کسب و کار نیست و لذا طرحش در کتاب مکاسب محرمه پردن للباب است. بالاخره کم فروشی چیزی توی بیت واقع میشه، خودش به عنوان یک شغل نیست. نیز ممکن است بگوییم که به نوعی احتمال دارد این بحث هم زیر مجموعه بحث مکاسب باشد، به این نحو که کسی شغلش را وزن کشی قرار دهد، کسی شغلش را وزن کشی قرار دهد و تطفیف نماید و از بایه مثلا پول بگیرد. در صورت تطفیف به نوعی شغل و و کسب و کار تبدیل می شود. شیخ میگه دو تا بحثه. یک، ممکن ما بیان بگیم که نه این تطبیق جاهل در دهی صورت میگیره، خودش کسب و کار مستقلی نیست، یه کار حرامیست که در دل بی ممکنه صورت بگیره. ولی ممکن هم هست نه بگیم یه جوری تصویر کنیم بحث رو که تصویر خودش بشه کسب و کار. اونم به چه نه؟ به این نفته یک نفتری بیاد اصلا شغلش بعد میشه. امروز دیدید دیگه توی جاده ها که بیان خیلی وقتا نوشته که بعد میشه میکنن باسکول بزرگ نوشته باسکول این اصلا شغلشون بحث میشه. اون اصلا کارش نمیشه بحث میشه کنه بعد رو زیادتر بشون بده به نفع بایه هر بایه پول بگیره، یا بعد رو کمتر بشون بده به نفع مشتری از مشتری پول بگیره مثلا. خب این ها شما شیخ بعد میفرمایند که این دو، البته این دو احتمال تأثیری در بحث ما ندارد، چون ما در مورد حرمت و حلیت این مورد بحث می کنیم، چه از مکاسب باشد چه نباشد. ما کاری نداریم به این بحث، حالا میخواد داخل باشه میخواد خارج باشه، ما داریم بحث میکنیم. بالاخره در یک جای فقه باید در مورد تطبیق بحث بشه دیگه. حالا اگه میخواد داخل باشه از کذب که دیگه دورتر نیست، تو مکاسب محرمه که علما آمدن در کتاب مکاسب محرمه رو بحث کردن. خب ما داریم بحث میکنیم، میخواد داخل باشه میخواد خارج باشه، میخواد در یه صورت داخل باشه در، ما داریم بحث از حرمت و حلیتش میکنیم و تأثیر این بحث بر ما نداره. اینم از این مطلب. بحث سوم، جیم، توزین ربوی. مقدمتا بگیم که ربوی در اصطلاح فقهی به هر شیء مکی و موزونی اطلاق می شود، مثل گندم و جو. و بیع ربوی به این نحو که دو شیء ربوی همجنس با تغییر وزن با هم معاوضه شوند شرعاً باطل است. و بیع ربوی به این نحو که دو شیء ربوی همجنس، دو تا خرما، دو تا گندم با تغییر وزن با هم معاوضه شوند، 3 کیلو میدم 2 کیلو میگیرم، این معامله ربوی هست. معامله ربوی هم چیه؟ باطله. 3 کیلو گندم میدم 2 کیلو گندم میگیرم، اینو میگن رباس و باطل. خب این مقدمات هم اینو بفهمید. بعد در بحث توزین ربوی 3 صورت وجود داره. شیخ میفرماید اگر تدفیف در شیء ربوی رخ دهد که اگر تدفیف در شیء ربوی رخ دهد که در اینطوری بگیم در دو شیء ربوی رخ دهد که همجنس باشند، قرار ما معاوضه کنیم، بنده گندم آوردم 3 کیلو میخوام گندم بخرم 3 کیلو گندم آوردم 3 کیلو میخوام گندم بخرم 3 کیلو، حالا یه طرف تطبیق رو بده بعد 3 کیلو میدم یعنی 2 کیلو میگیرم، تطبیق رو بده. در اینجا صورتهایی داره، اگر تطبیق در دو شیء ربوی رخ دهد که هم نصف باشن صورتهایی دارد. ببینیم مخصوصا اینجا که تخته رو باید پاک کنیم و ادامهش رو بده.
المسألة الخامسة، التدفيف حرام، تدفيف حرام. ذكره في القواعد في المكاسب، در کتاب قواعد در قسمت مکاسب بحث شد، یعنی در همینجا بحثش کردم. ولعله استطراد، این بحث بی ماست، آیا تطبیق از مصادیق و مسائل کتاب مکاسب است و خودش کسب و کار است؟ شیخ میگه دو احتماله، ممکن است بگویم خود تطبیق کسب و کار نیست، ولی ذات طرحش در کتاب مکاسب محرمه چیه؟ تردن للبابه. ولعله استطراد، ممکن است احتمال دوم به نوعی احتمال دارد این بحث هم زیر مجموعه بحث مکاسب باشد، به این نفع که کسی شغلش را و از کشی علا نحوه تدفیف قرار بده. میگه که عن المراد اتخاذه کسبا، یا مراد این باشه که کسی تدفیف را کسب خودش قرار دهد. به ان ینصب نفسه کیالا او وزانا، خودش را کیال یا وزان قرار بده، وزن بکنه یا کیل بکنه. خب خودش رو وزان یا کیال قرار بده، بعد چکار بکنه؟ فیوتف فلل بایه، برای بایه مثلا چکار کنه؟ تدفیف بکنه، کم بکنه. و از بایه طبیعتا چکار کنه؟ پول بگیره. ولی و کیفکان، ببینید میگه البته این دو احتمال تأثیری در بحث ما ندارد. و کیفکان فلا اشکال فی، این فکیفکان یعنی آقا مهم نیست، میخواد تردن للباب باشه، میخواد تردن للباب نباشه، ما بحثمون در مورد حلیت و حرمتش هست. لذا میگه و کیفکان فلا اشکال فی حرمته، هیچ اشکالی در حرمتش نیست. و یدل علیه الادله الاربعه، دلالت میکند بر آن ادله اربعه ما. ادله اربعه چیه؟ قرآن و سنت و اجماع و عقل، که ما نوشتیم هر کدامش به چنه. ثم ان البخس فی العد و ذر، بریم مورد اون بالا که نوشتیم، بخس در عد و بخس در ذر هم یلحق و بهی حکمن، ملحق می شوند به تدفیف از حیث حکمی. و این خرج عن موضوعه، اگرچه اینها موضوعا با هم دیگه متفاوت هستند، و اگرچه خارج هستند، بخص خارج است بخص در عد و بخص در ذر از موضوع تدفیف، یعنی اصطلاحا به این مورد، یعنی بخص در کیل و وزن تدفیف گفته می شود، و دو مورد دیگر اصطلاحا تدفیف گفته نمی شود، ولیکن این سه بحث توامان هستند و حکمشان واحد است اگرچه موضوعات متفاوت باشد. اینم اون مطلب. بله بخصم کمگذاری، بله کمگذاشتن، تنقیص. خب مطلب جدید، این جیم توضیح بحثمون، عنوانش رو گذاشتیم توزین ربوی. ولو وازن الربوی به جنسهی فتفف فی احدهما، اگر وزن کند ربوی را با جنس خودش، گندم رو با گندم میخواد معاوضه بکنه، داره وزن میکنه، حالا یه طرف رو کم میذاره، ربا رو هم فهمیدی چیه و معامله ربوی هم فهمیدی که باطله، نوشتم اینا رو. حالا گفتیم اگر تدفیف در دو شیء ربوی رخ دهد که همجنس باشند، صورتهایی دارد، یه طرف رو کم بذاره، عبارتش گویاتر از عبارت پایدن، فتففف فی احدهما، یه طرف رو کم بذاره، اونش تدفیف در دو شیء ربوی رخ بدهد، یعنی در یه طرفش، یه دو تا گندم میاد وزن میکنه 3 کیلو در مقابل 3 کیلو، یه طرف رو کم میکشه 2 کیلو رو به جای 3 کیلو غالب میکنه. در اینجا صورتهایی هست.
چیه این صورت ها؟
پس مورد بحث جیم ما شد توزیل ربوی. حالا چند صورت پیش میاد؟
یک، اگر معاوضه
بر شیء معلوم کلی،
بر وزن معلوم کلی، تو بحث بیل اگر خونده باشه بوده کلیه در زمرا حتما خوندی. یه وقت ما معاوضه میکنیم مشخصا میگم بنده این ماجیک را به تو فروختم، همین دیگه کاری ندارم به اینکه پر خالیه سیاه آبیه. یه وقت میگم من یه ماجیک آبی به تو فروختم، این که کلیه در زمین. یه وقت من نمیام بگم این گندم را از تو خریدم، این 3 کیلو گندم را ازت خریدم. به این 3 کیلو گندم، 3 کیلو گندم رو میزه میگم من اینو فروختم اینو خریدم. نه، میگم آقا من 3 کیلو گندم با 3 کیلو گندم با شما عوض میکنم، معاوضه میکنم، 3 کیلو به 3 کیلو میشه وزن معلومه ولی کلیه مشخص نیست که اینه. اگر معاوضه بر وزن معلوم کلی صورت گیرد ولی در مقام دفع تخفیف رخ دهد، یعنی طرف ما با هم معامله کردیم 3 کیلو الان به من داد چند کیلو داد؟ 2 کیلو. این معامله صحیح هست و ربا نیست و بر عهده متفق است که جبران کنند. معامله درسته، ما با هم معامله کرده بودیم 3 کیلو در معامله 3 کیلو باید تو کلاهبرداری کردی. معامله ما درسته، تو ضامن هستی به این جهت که 1 کیلوی منو نداری باید بعد 1 کیلوی منو بدی. اگر من نفهمم اون دنیا بیعت رو میگیرم. ولی معامله چیه؟ ربا نیست، چون 3 کیلو در معامله 3 کیلو معاوضه شده، در مقام دفع یکی کم کاری کرده.
مورد 2،
اگر معامله بر شیء موزون معین صورت گیرد در حالی که مشتری گمان می کرده دو شیء مورد معاوضه هم وزن هستند، در حالی که تخفیف صورت گرفته بوده. معاوضه شده، بنده آمدم شیء موزون معین روی میز، 2 کیسه گندمه، من این 2 تا رو میخوام با هم عوض کنم. من مشتری، شما بایه، میگم آقا اینو بگیر اونو بگیر. من گمان داشتم این که من دارم میدم که میدونم 3 کیلوه، میگم آقا این 3 کیلو در مقابل این، شما من گفتی این 3 کیلوه، منم گمان کردم که این چیه 3 کیلوه و بعد برش داشتم.
در حالی که در واقع تطفیف رخ داده بوده، این 3 کیلو نبوده، این 2 کیلو بوده، 2 کیلو نیم بوده. در اینجا شیخ می‌فرماید که این معامله از مصاریف رباست و کلن باطل است.
این رباست شما در واقع 3 کیلوی جنسه، چون معین مورد معاوضه واقع شده، کلی نبوده، یه جنسه 3 کیلویی دادی، یه جنس 2.5 کیلو گرفتی، این رباست معنی که اراده کردی. این هم هست این هم کلا صورت سوم. این صورت صورت فنیه، باید توجه کنید. اگر معاوضه بر شیء معین موزون یا موضوع معین فرقی نمی‌کنه صورت گیرد، در حالی که مشتری شرط نموده که آن شی فلان میزان باشد. ببینید اینو مثالش هم می‌نویسیم. مشتری گندم روی میز را خریده، یا کیسه گندم روی میز را خریده به این شرط که 3 کیلو باشد، تا با 3 کیلو گندمش معاوضه کند. بنده وارد مغازه شدم، کیسه 3 کیلویی که تو میگی 3 کیلوه رو گندم روی میزه، منم همونو معاوضه میکنم. در مورد قبلی شرط در بین نیست. بنده تصور کردم گفتم چند کیلو گفتی 3 کیلو، گفتم وای بفرمایید 3 کیلو من از شما خریدم و این برداشتم 2.5 کیلو بود. اینجا نه، میگم آقا میگی چند کیلو، میگم 3 کیلوه، خیلی راحت من میگم این شی را به شرط این که 3 کیلو باشد از تو خریدم. یعنی معامله صورت دوم بدون شرط بود. بنده آمدم و گفتم این شی را از تو خریدم، این شی را به تو دادم، در واقع 3 کیلو دادم 2 کیلو گرفتم. این شی را در اینجا آمدم من گفتم این شی را به شرط این که 3 کیلو باشد من از تو خریدم. حالا خریدم، در عالم واقع بنده یک 3 کیلویی دارم، یه 2 کیلویی گرفتم. فرقش با مورد دو اینه، یه 2 کیلویی در مورد دو گرفته بودم تموم شد، 3 کیلو دادم 2 کیلو گرفتم. اما در اینجا من یه 3 کیلویی دارم، یه 2 کیلویی گرفتم به علاوه شرطم، شرط کرده بودم که 3 کیلو باشه. الان من 2 کیلویی گرفتم، یه شرطم رو هوا دست منه، اونم به شرط این بوده که این 3 کیلو باشه. در اینجا بحث رو باید چگونه ادامه بدیم؟
من میگم که این بحث به دو نحو قابل طرحه. حالا از عبارات شیخ هم استخراج میشه.
در مورد 3 به دو نحو میتوان بحث کرد. اول، نحو اول، بگوییم این بحث زیر مجموعه بحث تقدم اشاره یا وصف است. یه بحثی وجود داره در مکاسب که اگر یه جایی ما اشاره داشتیم، وصف هم داشتیم. خودم مقدمه ببینید این در مکاسب در بین مورد بحث میگن من این گندم 3 کیلو، این 3 کیلو گندم از تو خریدم. یک، دارم اشاره میکنم میگم اینو خریدم. دو، بس گذاشتم گفتم این 3 کیلو گندم رو خریدم. پس یک اشاره دارم به این که این رو خریدم میشه بس شبیه مورد دو. بنده گمان داشتم 3 کیلو گفتم اینو خریدم. یه وقت نه، من چون اینجا دست هست، من این 3 کیلو گندم را خریدم. در اینجا اگر گفتیم اشاره بر وزن مقدم است، ربا رخ داده و معاوضه باطل. یعنی چی؟ اگر گفتیم وصف رو بذار کنار، تو گفتی من اینو خریدم، اشاره بر وصف مقدمه، شما اولا و به ذات اینو خریدی یا گفتی 3 کیلو باشه، یعنی مهمش اشاره است. حالا اینا بحثای عمدش باید در جای خودش بیاد، فقط به صورت اشاره بحث میکنه. اینجا اشاره بشه مقدم، وقتی شد اشاره مقدم چه اتفاقی میفته؟ شما در واقع یه 3 کیلویی، در واقع یه 2 کیلویی گرفتی، یه 3 کیلویی دادی، میشه ربا، چون اشاره مقدمه و این ارزش پیدا میکنه. این شی شما یه 2 کیلو گرفتی، یه 3 کیلو دادی. اما اگر وزن مقدم باشه، اگر گفتیم وزن مقدم است، ربا نبوده و معامله صحیح است و متفق ضامن است. اما اگر گفتیم بس مقدمه، گفتیم آقا اشاره رو بلش کن، من گفتم این، ولی گفتم این 3 کیلو گندم را، در واقع 3 کیلو گندم من خریدم در مقابل 3 کیلو گندم خودم، میشه شبیه بس شماره 1 که من 3 کیلو گندم خریدم از تو در مقام در. تو آمدی به من 2 کیلو مونیم دادی، باید ببینیم کیلوشو برداری بیاری. 2 کیلو دادی، باید بری 1 کیلو دیگه‌ش هم برداری بیاری. بعضی‌ها میگن آقا وزن مقدم است، شما گفتم این 3 کیلو گندم را، خب اگر 3 کیلو گندم نیست تو باید جبرانش کنی، 3 کیلو گندم بریزی روش، وزن مقدم و بعد اشاره است. اگر گفتی وزن مقدم دیگه اینجا ربا نمیشه. بنده 3 کیلو گندم فروختم، 3 کیلو گندم خریدم، آیت الامرش اینه در مقام دفع شما به من کم دادی، میشه شبیه بحث شماره یک، مثال شماره یک، نه شماره دو. این نحو اول بگیم این بحث زیر مجموعه بحث تقدم اشاره یا وصف. دو، نحو دوم، نحو دوم، این بحث زیر مجموعه بحث تقسیط و ثمن علی شروط است. باز یه بحثی هست در خیارات که آیا من اگر یک شرطی در یک بیعی گذاشتم، پولی که میدم چیزش در مقابل اون شرط هم قرار میگیره یا نه؟ دقت کنید، من یه وقت حالا یه مثال خیلی روشنش رو بزنیم، بحث اصلی و دقیق و فهمیدنش در جای خودش. من یه وقت میام میگم من سیب، این سیب را از شما خریدم به شرط این که حمامت رو بردید به زیر زمین. خب چقدر میدی؟ 1000 تومن. آیا من این 1000 تومنی که میدم همه 1000 تومان در مقابل سیبه، اون شرط چیز خارجیه، یا نه من 1000 تومانی که میدم در واقع یه مقداریش در مقابل سیبه، یه مقداریش در مقابل شرطه، در مقابل اون قرمابه گذاشتن زمینه، در مانند و فیل مثال رو تطبیق میکنیم. شما آمدی از من گندم بخرید، یا من آمدم از شما گندم بخرم، آمدم گفتم این 3 کیلو گندم را، یعنی این کیسه گندم را از شما خریدم به شرط این که، به شرط این که 3 کیلو باشد. من این گندم را از شما خریدم به شرط این که 3 کیلو باشد. حالا از شما سوال میکنم، آیا شما قائل به این هستی که ثمن بر شرط هم تقسیم میشه؟ یعنی من اگر 3 کیلو گندم به شما دادم، این 2 کیلو گندم گرفتم، یه 1 کیلو گندم دیگه باید بگیرم، چون در مقابل شرط همه پس ربای صورت نگرفته. من 2 کیلو گندم گرفتم در شرط هم، شما باید 1 کیلو گندم دیگه به من بدی، چون ثمنی که اینجا گندمه اینجا پول نیست، ثمنی که اینجا گندمه در مقابل گندم قرار گرفته، 1 کیلو تو به من کم داری، اینم در مقابل شرط منه. لذا معامله 2 کیلو در مقابل 3 کیلو نیست، 2 کیلو در مقابل 3 کیلو به علاوه شرطه، یا 3 کیلو در مقابل 2 کیلو به علاوه شرط میشه. خب شرطش تو باید بیاری دیگه، ربا نیست. اما اگر گفتیم نه، ثمن بر شروط تقسیط نمی شود، اگر من 3 کیلو گندم به تو دادم 2 کیلو گندم گرفتم، اینجا اتفاقی که افتاده، من 3 کیلو دادم 2 کیلو گرفتم، تو مورد قبلی گفتم 3 کیلو دادم 2 کیلو گرفتم، یه شرط هم هست، تو باید 1 کیلو دیگه برداری به خاطر اون شرط من به من بدی که این 3 کیلو کامل بشه. شرط در ثمن مؤثره، ربا صورت نگرفته. 3 کیلو دادم 2 کیلو گرفتم، شرط هم هست، 1 کیلو دیگه باید بیای به من بدی، اینجا ربا صورت میگیره. پس بگیم این بحث یه مجموعه بحث تفصیل و ثمن علی شروطه. اگر گفتیم ثمن بر شروط تفصیل می شود، معامله صحیح هست و متفق زامن. اگر گفتیم ثمن بر شروط تقسیط نمی شود، معامله باطل است، چون ربا می باشد.
بحث ربا کلا بحث مفصلیه، بحث بسیار سختیه، و این بحث هم چون زیر مجموعه هایی پیدا می کنه بحث دشواریه. خب من قبل اینکه متن رو بخونم، مورد سومو بزنیم کنار، دو تا مورد اول یه بار دیگه نگاه کنیم. یه وقت هست اگر معاوضه بر وزن معلوم کلی صورت بگیرد، 3 کیلو گندم من از شما خریدم، اما در مقام دفع تطفیف رخ دهد، این معامله صحیحه، ربا نیست، بر عهده متفق است که چیکار کنه؟ جبران کنه. این مورد 1. 2، اگر معاوضه بر شیء موزون معین صورت بگیرد، آقا من همین شیء رو از تو خریدم، در حالی که مشتری گمان می‌کرده دو شیء مورد معاوضه هم بس هستن، در حالی که تطویف صورت گرفته بوده، من 3 کیلو که دادم تو تطویف کردی 2 کیلو به من پس دادی، این معامله از مصادیق رباس و کلا باطله است. کلا هم که میگیم باطله است، این نسبت به هر 3 تا کیلو باطله، اینطور نیست که بگیم 2 تا کیلوش که در مقابل 2 تا کیلو بوده درسته، اون 1 کیلو اضافه باطله، بعد پسش بدم، نه، کل معامله ربوی کلا باطله. این دو تا رو ببینیم بعد سومینم. خب ولو وازن ربه، بحث توزین ربوی شد. ولو وازن ربوی به جنسهی، اگر ربوی را با جنسش میخواد معاوضه کند، وزن بکند، فتفف فی احدهما، در یک طرف به نفع بایع یا به نفع مشتری تطفیف بکند، فان جرت المعاوضه علی الوزن المعلوم الکلی، اگر معاوضه بر وزن معلوم کلی جاری شد، من 3 کیلو، مورد 1، فیدفع الموزون علی انه بذلک الوزن، ولی در مقام دفع دفع شد موزون بر این اساس که این موزون به این وزن است، در حالی که نبود، در حالی که 3 کیلو نبود، 2 کیلو بود. بنده به صورت کلی از شما 3 کیلو خریدم، در مقام دفع به من 2 کیلو دادید. خب معامله ما صحیحه، فقط شما 1 کیلو دیگه باید بر من بیارید، چون ما معامله کلی کردیم دیگه. اشتغلت ذمت او به ما نقص، مشغول می شود ذمه دافع یا بگو متفق به اون مقداری که کم کرده. والبیع صحیحون. 2 و انجرت علی الموزون المعین به اعتقاد المشتری انه بذلک الوزن، و اگر بر موزون معینی شد جاری شد معاوضه، اما به اعتقاد المشتری در حالی که مشتری گمان می کرده انه بذلک الوزن، خب من این گندم را ازت می خرم، ولی تو ذهنش این بود که خب من گندمی که دارم میگم 3 کیلوه، اینم که دارم میگیرم چند کیلوه؟ 3 کیلوه، در حالی که تطفیف صورت گرفته بود. فسدت المعاوضه فی الجمیع، معاوضه در تمام کیلوها باطل میشه، کلن باطل میشه. 3 کیلو دادی 2 کیلو گرفتی، کلن معاملت و معاوضت ربویست و کلن باطل. للرجوم ربا، ربا همینه دیگه، 3 کیلو میدی 2 کیلو میگی. ولو جرت علیه، اما اگر معاوضه جاری شود بر علیه، رو بزن به موزون معین، بر همینی که رومیزه، مورد سوم، بله، ولو جرت علیه علا انه بذلک الوزن، با این شرط علا انه، بر که اون موزون معین بذلک الوزن، انه یعنی موزون معین بذلک الوزن، بنده این شی را میخرم، این 3 کیلو گندم را، این گندم را میخرم به شرط این که 3 کیلو باشد، به جعل ذالک، ذالک بدونی نیست، این وزن بودن، 3 کیلو بودن، عنوانن للعوض، این عنوان بر عوض، بگم من این گندم 3 کیلویی، این 3 کیلویی شد اسم برای این گندم، عنوان برای این گندم، شرط برای این معاوضه و معامله ما. اما چه اتفاقی میفته؟ فحصل الاختلاف بین العنوان و المشاره، بین وصف و اشاره کدام مقدمه؟ این بحث میشه زیر مجموعه بحث تقدم وصف یا اشاره، که بحثش رو توضیح بده. این جا که رسید میشه لم یبعد صحه، ممکن است شما قائل به تقدم وصف بشی و بگی که نه لامیم قدسه صحیح معاوضه، چون گفتیم اگر قائل به تقدم وصف بشی میشه مثل مورد 1. من چیکار دارم به این؟ من 3 کیلو خریدم. و یمکن، ممکنه بحث رو جور دیگه ببریم، نحو دوم از بحث، و یمکن ابتناء او علی ان لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض، ممکن است بحث بشه زیر مجموع ابتناع داشته باشد، برای اینکه آقا برای شرط مقدار در هنگام تخلف مقدار قسطی است از عوض، زیر بحث رفت بعد زیر مجموعه بحث تقسیط و ثمن علی الشروط. حالا اگر گفتیم تقسیط میشه، گفتیم قسط من الثمن هست، قسط من العوض هست، این بیت صحیحه. اگرم گفتیم املا، نه تقسیط نمیشه، فعل الاول اونجایی که تقسیط میشه ربا نیست، معامله صحیحه. یسه دون ثانی، و یمکن ابتناع این بحث علا ان آیا لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض املا، آیا برای شرط مقداری که بنده ها، فقط نگفتم اینو خریدم، گفتم اینو به شرط اینکه 3 کیلو باشه خریدم، آیا قسطی از عوض هست در مقابل اون عوض قرار میگیره؟ بنده 2 کیلو 3 کیلو دادم 2 کیلو گرفتم، یه شرط هم این وسط هست، خب 1 کیلو دیگه هم در مقابل یه شرطه باشه، باید بیاری به من پس بدی یا نه؟
این دیگه بحث دقیقی است، اجمالی هم اینجا بیان کرده جناب شیخ. تفصیلش رو باید در جای جای خودش در طی صفحاتی مورد بحث قرار بدهیم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.